السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعداه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلوات و بلند خط بفرمید. خب، بحثی که میخوایم خدمتون عرض بکنیم بحث فوق‌العاده مهمیه و یکی از شاه کلیدهای بسیار بسیار مهم در رسیدن به شاخصه های حیات انسانی است. ما سه شاخصه مهم داریم در حیات انسانی و حیات ایمانی. یکی مهربانی بود، یکی آرامش، دیگه چی؟ شادی. علامتی که یه نفر مؤمنه و حیات انسانی داره این سه تا شاخص. خب برای که به اینها برسیم ما یه سلسله ابزار معرفتی احتیاج داریم که بحثی که امروز خدمتتون میکنیم، البته حالا یه چند جلسه هم طول میکشه انشاءالله، در همین رابطه هستش و اون بحث اختیار و امتحان هست. خداوند تبارک و تعالی انسان رو به گونه ای آفریده که مختار هست، تا حدودی اختیار داره در یک سلسله از کارها و این اختیار به گونه ای هست که خودش تصمیم گیری بکنه در رابطه با کیفیت زندگی دنیا و آخرت خودش. به قدری خداوند به این مسئله اصرار داره و تأکید داره که حتی اجازه میده که انسان با خود خدا هم مخالفت بکنه، دستورات خدا رو اجرا نکنه، لجبازی کنه با خدا، دشمنی کنه با خدا، انبیا رو بکشه، ائمه رو بکشه، علما رو بکشه، کتاب قرآن رو زیر پا بگذاره، تا کسی نگه من مجبور بودم که این کار را انجام بدم. و به پیغمبرم همین رو فرمود که به هیچ وجه حق اکراه مردم به دین رو نداری، حق نداری دین رو زوری به مردم دین رو تحمیل بکنی. لا اکراه فی الدین، در دین اکراهی وجود نداره. قد تبین الرشد من الغی، راه هدایت و از گمراهی مشخص شده، بنابراین هر کس میخواد بره دین رو، هر کس میخواد گمراه بشه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه رو به شماها نشون دادید، میخواییم کافر باشید، میخواید شاکر باشید، هر کدوم هر مسیری رو میخواید برید میتونید برید. بعضی سوال میکنن که اگر لا اکراه فی الدین، پس چرا تو دین مثلا میگن حجاب اجباریه، نماز اجباریه، روزه اجباریه و خیلی اجبارهای دیگه؟ ببینید، در قبول یا عدم قبول دین اکراهی وجود نداره. الان تو کشور ما یا هر جای دیگه هیچ وقت زور به یکی نمیگن زوری، تو باید مسیحی باشی، یهودی باشی، مسلمان باشی. ولی اگه کسی رفع قانونی رو پذیرفت، بله، بعد از پذیرفتن یک دین، یک مکتب و هر قانون دیگری الزاماتش باید رعایت شد. شما قبل از اینکه بیایید تو حرم خادم بشید، قوانینی که برای خادم وجود داره برای شما لازم بوده یا نه؟ نه. اما وقتی قبول کردید بیایید خادم بشید، اینجا برای خادم ها یه سلسله چی وجود داره؟ قوانین اون روی الزامی است. شما توی باشگاه ورزشی هم میخواید برید، میتونید در این باشگاه ورزشی وارد بشید، میتونید وارد نشید. اما وقتی رفتید سر کلاس مربی، خودتو به یه مربی سپردی، یه قوانین اونجا ثابته هست. میخواد بری تو سپاه، بری توی بسیج، بری تو حرم، بری توی وزارتخونه، برید مهندس برق، آب، گاز، برید پرستار شید، برید دکتر بشید، هر جا برید برای خودش چی داره؟ قانون داره. باید نه، این 5 تا قانون رو داره: واجب، حرام، مستحب، مباح، مکروه. همه جا این 5 تا قانون وجود داره. بعضی از کارها واجبه، بعضی ها حرامه، بعضی ها جائزه، بعضی ها کراهت داره انجام دادنش، بعضی هم استحباب داره، یعنی انجام بدید بهتره. برای این 5 تا قانون همه جا هست. شما تو انرژی هسته‌ای هم بخواید برید، این قانون وجود داره، هر جا، همه جا هست. پس قبل از ورود و پذیرش یک فرمول و یک قانون شما آزادید، میخواید قبول کن، میخواید قبول نکن. اما وقتی قبولش کردی دیگه اونجا الزام وجود داره، باید اون قانون انجام بدی. کسی اومد پیش پیغمبر، دختر خانم میگه شوهرداری و شرعی چجوریه؟ پیغمبر گفت اینجوریه. گفتش که یا رسول الله، ما اصلا اگه نخواهیم شوهر کنیم چیکار کنیم؟ ما نمیخوام شوهر کنم، اصلا نمیخوام زیر بار این قوانین برم. پیامبر فرمود آزادی، میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن. اگه شوهر نمیخوای، اگه نمیخوای زیر این بار این کارا بری، شوهر نکن. اما اگه شوهر گرفتی، اگه زن گرفتی، اگه مادر شدی، اگه پدر شدی، اگه خانواده همسر داری، اگه پدر بزرگ، مادر بزرگ داری، هر کدوم باید نباید خاص خودشو داره. پس یه موقع کسی نگه که چرا تو دین اکراه هست. در قبول یا عدم قبول دین اکراه وجود نداره. اما بعد از که دین رو پذیرفتی، تو اون دین قرار گرفتی، قوانین روی شما چیه؟ حاکم مسیحی هم بشی همینه، یهودی هم بشی همینه، هر کار، هر چیز دیگری همینطور هستش. بعضی از کشورها قوانینشون بیدینیه، شما اگر خلاف بیدینی عمل بکنید، بیدینی هم چی داره؟ قانون داره. خلاف بیدینی اون عمل بکنی جریمه میشی، زندان میری، باش نمیدونم جریمه میشی، از یه سلسله حقوق محروم میشی. ولی خدا من به انسان اختیار داده که هر کس میخواد خدا رو، دین رو بپذیره، هر کس میخواد نپذیره. فمن شاء فلیومن و من شاء فلیکفر. هر کس خواست ایمان بیاره، هر کس خواست کافر بشه، هیچ کاری نداره. خب یکی از اون قوانین قانون امتحان هست. قانون امتحان یه قانون فوق‌العاده پیشرفته است و کاملا فطری و با ساختار انسان سازگاری داره. خداوند تبارک و تعالی نوع رفتارش با بندگان خودش در مراحل مختلف تابع خلقت اوست. قبلا گفتم خدمتون، خدا من همه چیز رو ریاضی خلق کرده، یعنی تمام مخلوقات خدا ساختار ریاضی دارن، قانون داره. شما رفتاری که باید با یک گل مثلا داوودی انجام بدی، با یک کاکتوس انجام نمیتونی بدی، چون ساختار گل داوودی یه جور رفتار میطلبه، کاکتوس یه جور دیگه میطلبه. یه بچه نوزاد با یه بچه 7 ساله فرق می‌کنه رفتار باهاش، هر کدوم یه ساختاری دارن و نوع رفتار رو تعیین می‌کنن. خداوند تبارک و تعالی در چند مرحله خلقت رو میگه من اول ساختار انسان رو در نظر می‌گیرم و بعد بر اساس این ساختار رفتارم رو تنظیم می‌کنم. یک، این که تمام نظام خلقت رو با انسان تنظیم میکنم. این نکته، این خیلی مهمه، چون محبوب ترین، بزرگترین، اولین مخلوق خدا که حقیقت انسانه، انسان کامل خدا میآفرینه. بعد برای این انسان، حالا هر چی که لازم هست آفریده میشه. لذا بفهمد که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هرچی که روی زمین هست من برای کی آفریدم؟ به خاطر شما آفریدم. پس هر چیزی که روی زمین هست با ما ارتباط وجودی داره، با ما یک، با ساختار ما یک ارتباطی داره. گلها، جمادات، عناصر، گلها، گیاهان، حیوانات، فرشته ها، بهشت، جهنم، آسمون، نمیدونم عرش، کرسی، همه چیز برای ما تنظیم شده. اینو خوب دقت کنید، همه چیز برای انسان تنظیم شده. خداوند فرمود من اول زمین آفریدم برای انسان، بعد تازه رفتم سراغ هفت آسمان. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات. بعدن من رفتم هفت آسمان رو خلق کردم. پس اولین مخلوق مادی خدا بعد از انسان چیه؟ زمینه. خدا میگه اول زمین آفریدم. لذا علیه السلام فرمود ان الله خلق الارض قبل از سما، خدا زمین رو قبل از آسمان خلق کرد. پس زمین اولین، قدیمی ترین، مهمترین جای عالم هستش. اینجوری نیستش که خیلی‌ها تصور بکنن که خدا یک کره منظومه رو آفریده، یک کهکشان راه شیری آفریده، یک کیهان آفریده، یک گوشش هم توی گوشش هم یه چیزی به اسم زمین بوده، حالا انسان هم آفریده اونجا قرار داده. نه، انسان زمین رو متناسب با شرایط زیستی انسان خلق کرد. برای همین هم زمین تو تمام فضایی که شما تا به حال میلیاردها ستاره خلق بشر شناسایی کرده، هیچ کدوم مثل زمین نیستن. شرایط زمین رو ندارن، چون زمین بر اساس انسان طراحی شده، خود اونا هم بر اساس انسان طراحی شدن. خب این برای شما آبش و نمیدونم هواش و اتمسفرش و دریاش و موجوداتش و گیاهانش و ماهیاش و نمیدونم جنگلش و حیواناتش و پرنده هاش و همه رو من بر اساس انسان آفریدم. حتی شکل حیوانات هم با انسان تنظیم میشه. امام صادق علیه السلام فرمود خداوند شکل انسان‌ها رو از باطن انسان آفریده. ببینید تو ریاضیات خوندید فاصله بین دو تا نقطه رو چند تا خط مستقیم میشه کشید؟ یه خط. چند تا خط منحنی میشه کشید؟ بی نهایت. انسان در یه حالتی در تعادل باطن انسانی داره. به محضی که از اون تعادل در بیاد، باطن شکلهای مختلف پیدا میکنه. گاهی وقتا میشه الاغ، مثله هم که مثل الهمار، مثله هم که مثل الکلب قرآن ناکه. گاهی وقتا میشه سگ، گاهی وقتا بی غیرت و بی حیاس میشه خوک، گاهی وقتا حق بازه میشه روباه، گاهی وقتا بد اخلاق میشه گرگ. ببینید گاهی وقتا لجباز میشه چی؟ میمون. پس ببینید انسان باطنش تا عوض شه شکلش هم چی میشه؟ عوض میشه. برای برزخی ها، برای ملکوتی ها همین صورت و باطن هم عوض میشه. ما یه استاد اخلاقی داشتیم، یه موقعی میگفت من یه شب داشتم میرفتم سر کلاسم، دیدم یه صدا یه نفر منو صدا میکنه. هرچی گشتم میگم کسی نیست. پس خوب دقت کردم، اون ور خیابون یه سمور وایساده. گفتم خدا این سموره با من چیکار داره؟ رفتم جلو، سلام دیدم سلام علیک میکنه، قشنگ راحت حرف میزنه و سلام علیک کرد. و بعد گفت آیه فلانی ما میخوایم بیایم سر کلاس شما. اینو گفتم تشریف بیارید. فهمیدم یه آدمه، من دارم چجوری میبینمش؟ اینجوری میبینمش. گفت مردم هم ریختن سر من که آج آقا شما اصلا چرا با این حرف میزنی؟ آدم خیلی بدیه، این دوزه، اینجوری اینجوری. گفتم والا من که آدم ندیدم، چی دیدم؟ میگم من یه سمور دیدم اونجا. پس ببینید حتی حیوانات هم شکلای ما هستن. برای همین روز قیامت انسان از حالت نوع بودن در میاد، جنس میشه. اونا که منطق خوندن میدونن ما الان تو دنیا که هستیم یک نوعیم. یک نوع چی؟ حیوانی. الان تو کدوم دسته تقسیم بندی میشه انسان؟ حیوانات. میگیم انسان یک نوع حیوانه. چه نوع حیوانیه؟ مثلا میگن حیوان ناطق. حالا تعریف غلطه، ولی خب حالا همینجوری فعلا قبولش میکنیم. حیوان چی؟ ناطق. حیوانیت ما داریم دیگه، چون جنس داریم، زنیم، مردیم، اینا میشه بخش حیوانی ماست دیگه، درسته؟ زن بودن، مرد بودن بخش حیوانی ماست. برای ما یک نوع حیوانیم، ولی وقتی که میمیریم دیگه یک نوع نیستیم. حیوانات یک نوع زیر مجموعه ما قرار میگیرن. یعنی انسان به انواع حیوانات چی میشه؟ بله؟ میشه انسان، میشه جنس. میگیم ما یه موجوداتی داریم از بشر، گاون. یه موجوداتی داریم چیان؟ خوکن. یه موجوداتی داریم از بشر چیان؟ سگن. یه موجوداتی داریم چیان؟ میمونن. کونو قردتن خاصه این، درسته؟ آیه قرآنه دیگه. خداوند تو قرآن چقدر حیوانات رو ذکر میکنه، میگه همه باطنهای خودتون هستن. پس این باطن انسانه. آدمای لجباز، آدمایی که عناد دارن، آدمایی که حرف تو کلهشون نمیره، اینا آدمایی هستن که باطنشون باطن چی هستش؟ باطن میمونی دارن. خب پس همه چیز با انسان طراحی میشه، برای انسان طراحی میشه. این یک نکته. دومین چیزی که خدا رعایت میکنه انتخاب مربیه. چون خداوند انسان رو برای چی خلق کرده؟ گفتیم خدا انسان رو خلق کرده تا خلیفه خدا بشه، مظهر خدا بشه، شبیه خود خدا بشه. به خاطر اینکه روح خودش رو در انسان دمیده، این وجود روح خدا در انسان باعث میشه که انسان شبیه کی بخواد بشه؟ شبیه خودش. مثل یه اسپرم و تخمکه. چون اسپرم و تخمک مال انسانه، باطن اسپرم و تخمک وقتی لقاح پیدا میکنن، خود اون باطنه تو رحم مادر او رو میخواد ببره به اینکه شبیه کی بشه؟ پدر مادرش. خب هر حیوانی نازلش همینطور هستش. شما تخم هر پرنده ای رو که تو جای فضای مناسب بذاری، مثل مرغداری ها، تخماشونو که تو فضای مناسب بذاری تو دستگاه الان میذارن دیگه، اونجا مادر نیست که بیاد بخوابه روی تخم مثلا 21 روز. این تخم مرغا رو میگیرن همینجا میذارن تو دستگاه، به اندازه همون حرارت مادر بهش حرارت میدن، بعد بچه میشه. ولی بعد تخم مرغ چی در میاد؟ بله میشه مرغ و خروس دیگه، غیر از این که نیستش که. ها آن که رفته بود مغازه گفته بود که تخم مرغ اردک دارید، اینجوری میگه دیگه، اشتباه. تخم مرغ اردک دارید، تخم مرغ بلدرچین دارید. آره به ما دیگه به همه تخم میگیم تخم چی؟ تخم مرغ. ها نه، این هر کدوم از حیوانات تخم خودشون رو دارن. بنابراین ما چون نازله خدا هستیم، یعنی نفخه خدا هستیم که در ما دمیده شده، هر موجودی به اصل خودش برمیگرده، برمیگرده به وطن خودش، اصل خودش و ریشه خودش. اصل و ریشه تک تک ما کیه؟ حق تعالی است، خداوند تبارک و تعالی است. برای ما همه دوست داریم برگردیم به اون مسیر، دوست داریم بریم شبیه کی بشیم؟ شبیه محبوبمون، معشوقمون بشیم. خب خداوند برای همینم هم تو بخش یکی از رفتاراش با ما چیه؟ پس نظام خلقت رو با ما تنظیم کرده، و چون نظام خلقت رو با ما تنظیم کرده، در همه برخوردهایی که با انسان داره بر اساس این عظمت، این قیمت و این بزرگی رفتار میکنه. یکی از اون رفتارها انتخاب مربیه برای ما. خداوند چون ما رو برای اون مقام والا خلق کرده، مربی که برای ما انتخاب کرده، مربی ها چی هستن؟ همشون خلیفت الله هستن. ما کمتر از خلیفت الله نمیتونه مربی ما باشه و الگوی ما باشه. برای همین خداوند انبیا رو معصوم قرار میده، خلیفت الله قرار میده. در دین اسلام پیامبر خلیفت الله، حضرت زهرا خلیفت الله، 12 تا امام هم چی هستن؟ خلیفت الله هستن. اونا هم به همین بزرگی خلق شدن به خاطر ما. پس بس همین حضرت معصومه رو اینجا به ما داده سلام الله علیه، معصومه واقعا، حضرت معصومه. چون معصوم هست، واقعا معصوم هست، اسمش گذاشتن معصومه. و کسی است که به تنهایی امام صادق فرمود علیه السلام، فرمود روز قیامت همه شیعیان رو میتونه شفاعت کنه. یعنی حضرت معصومه خودش یک قیامته، انقدر عظمت داره این بان. حالا انشاءالله این کتاب شرح زیارتنامه حضرتمون دیگه داره چاپ میشه، انشاءالله اواخر کارش ما بفرستیمش برای چاپ، بعدم مطالعهش بفرمایید که این زیارتنامهش دقیقاً با همه حقیقت یک انسان طراحی شده. شما نمیتونید حضرت معصومه رو زیارت بکنید مگر اینکه اول باید غیر از خدا که ملاقاتش میکنید، 34 تا الله اکبر، 33 تا سبحان الله، 33 تا الحمدلله بگید. بعد باید با انبیا ملاقات کنید، انبیای عظام، معصومین، خلفای الهی، انبیای اولوالعزم. بعد باید 14 تا معصوم رو ببینید. خیلی معنا داره، طراحیش کاملا ریاضیه که این برای ما طراحی شده. خب
پس رهبران الهی به بزرگی کی طراحی شدن؟ ماها. به لیاقت کی طراحی شدن؟ ماها. تا بتونن ما رو به اون مقام برسونن. مربی که خودش مقام خلیفت اللهی نداره، قادر به هدایت انسانها و تربیت انسانها برای مقام خلیفت اللهی نیست. کسی میتونه بیاد رهبری شما رو به عهده بگیره و امام شما بشه که خودش خلیفت الله و محبوب ترین، چون انسان محبوب ترین مخلوق خداست، بنابراین مربیش هم باید محبوب ترین چی باشه؟ خلیفه الهی باشه. بازم به خاطر کی؟ به خاطر کی؟ به خاطر ما. این مربی و امام ها، پس اگه انقدر ائمه عظمت دارن، اون به خاطر ماست. آدمایی که خودشون رو نمیشناسن میگن خب این امام ها یعنی کی؟ من نمیدونم امام علی یعنی چی، پیغمبر یعنی چی، حضرت زهرا باید چرا انقدر بزرگ باشه، این همه راجبش میگن. این چون انسان رو نمیشناسه. نکته خیلی خیلی مهم اینجاست، وقتی خدا میگه من همه نظام خلقت رو برای شما آفریدم، انسان تا خودشو نشناسه نمیتونه رفتارهای خدا رو، چه در مسائل اعتقادی، چه در مسائل اخلاقی، چه در مسائل حکم، قوانین فقهی بفهمه. درکی از دین بله نداره، چون او خودشو یه زن یا یه مرد میبینه، خب غلطه، یعنی یه حیوان میبینه. بعد میگه که خب من حیوان، من خانوم، من آقا، الان ما چه نیازی به نماز داریم؟ خدا وکیل ما نماز میخوایم بخونیم چه؟ والا شما خیلیاتون اینجوری میشید دیگه، برخورد کردن به آدمایی که میگن ما نماز میخوایم چیکار؟ حجاب به چه درد ما میخوره؟ این خمس چیه؟ این زکات چیه؟ ماه رمضان اصلا چرا میاد؟ ما ماه رمضان داریم اصلا یعنی چی؟ سالی یه ماه باید این کارو بکنیم. این چرا میگه؟ چون خودش داره چجوری نگاه میکنه؟ غلط داره نگاه میکنه، اشتباه داره نگاه میکنه. وقتی خودشو نشناسه، هیچ کدوم از خروجی های الله، خروجی های اهل بیت و خروجی های دین رو نمیشناسه. برای همینم علی علیه السلام فرمود لا تجهل نفسک فان الجاهل معرفت نفسه جاهلون به کل شی، نسبت به خودت جاهل نباش، چون وقتی خودتو نمیشناسی هیچ چیز رو نمیشناسی. میخوام اصلا این قرآن چیه؟ جمع میشیم قرآن میخونیم، مثلا این حرم یعنی چی؟ ما بریم درش بگردیم، مثلا یعنی چی کعبه؟ چرا اینجوریه؟ مثلا اون قوانین کعبه و حج چرا؟ چون انسان رو نمیشناسیم. تا ندونی تو کی هستی نمیدونی قوانینی که به خاطر تو قرار داده شده یعنی چی. میگم حوصله‌اشو ندارم، این چیه حجاب؟ این چی هست؟ یعنی چی مثلا الان به کجا میکشه؟ بیا الان من در آوردم به خیلی الان احساس میکنن نیازی ندارم به قوانین دینی. چرا؟ چون در فهم خودشون چی هن؟ کوتاهی کردن. در جهان هم یادتون باشه، مسئولیت سنگین خودتون رو میخوام بگم، در جهان هم افرادی که لجبازی میکنن، اعراض از دین میکنن، قوانین دینی رو رعایت نمیکنن، دو دسته هستن. یه دسته قرآن فرمود ائمه کفر هستن، اینا کمن، رئیس جمهورا، پادشاه ها، طاغوت ها، اینا یه درصد کمی از جمعیت 8 میلیاردی جهان رو تشکیل میدن، تعدادشون خیلی کمه، کافرا، منافقا، مشرکا، خیلی اینا ناچیز هستن. اکثر کسانی که در دنیا دین رعایت نمی کنن، قرآن می فهمد چی؟ افراد جاهل هستن. اکثرهم لا یعلمون الحق فهم مورزون، اکثر کسایی که اعراض می کنن به خاطر چی هستش؟ که حقو نمی شناسن. اگه حقو می شناسن مؤمن می شن. خود ما تو این کشور خارجی وقتی می ریم درس می دیم، به 20 ساعت نه، خیلی کمتر از 20 ساعت، 10 ساعت 15 ساعت میگیم، هم مسلمون میشن هم شیعه میشن، بیشتر هم لازم نیست ساعتش، همین مقدار که باشه توضیح میدیم قبول میکنن، حق رو میفهمن قبول میکنن. امام رضا فرمود اگر مردم خوبی های کلام ما رو میدونستن حتما از ما چیکار میکردن؟ تبعیت میکردن. لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا. خب حالا کوتاهی با کیه؟ کی کوتاهی کرده که مردم دنیا حق رو نمیشناسن؟ ماها کوتاهی کردیم. اصلش هم لباسای خود من هستن. اونایی که وظیفشون بوده دولت‌ها، دستگاه‌های فرهنگی که وظیفشون بوده که وقتی که یه کسی میاد تو زیر مجموعه او قرار میگه باید او رو چیکار کنه؟ آموزش بده براش، بهش دین رو یاد بدم بفهمونه، نه اینکه ما تا بچه‌مون چشم باز میکنه یه زمان میگم باشون دین اینجوریه، تو باید چهار دور سرت کنی، باید نماز بخونی، باید روزه بگیری، این اصلا هیچی سرش. یه زمان که بزرگتر میشه میگه خب حالا راستی برای چی؟ اگه پرسید برای چی کسی جواب داره بهش بده یا نه؟ تو وقتی میتونی بهش جواب بدی که بهش بگی تو کی هستی، تا اون وقتی فهمید کی هست رعایت میکنه. پس چرا این همه اروپایی آمریکایی وقتی میفهمن کی هستن رعایت میکنن؟ چرا انقدر تو کشور مختلف آفریقایی ها، اروپایی ها، همین روسا، همین نمیدونم کشور دیگه که حالا ما خیلی هاشو رفتیم میدونیم، وقتی برشون توضیح میدی خیلی راحت رعایت، از اومد خیلی محکم رعایت میکنن، کاملا میفهمم آها اهلا که اینجوریه. باش گفتم خدمتون دختر آمریکایی میگفتش که ما وقتی فهمیدیم باید حجاب داشته باشیم توی آمریکا با حجابمون پوز میدیم به بقیه مردم آمریکا، چون ما میفهمیم که لباس چی پوشیدیم، لباس انسانیت پوشیدیم، و چون انسانیم افتخار میکردیم که ما داریم لباس چی میپوشیم، لباس اسلام و لباس خدا رو، لباسی که خدا برای ما طراحی کرده میپوشیم. پوزمون اینه، افتخارمون اینه. خیلی مهمه آدم بفهمه برای چی داره این کار رو انجام میده. و اگه کسی معرفت داشت ثوابش هزاران برابر بیشتر از کسی که همون عمل رو انجام میده ولی معرفت. خیلی از خانواده دیدیم دیگه تو همین جریان ها، دیدیم که حجابشون علکیه، به درد بخور نیست و اساساً علاقه به این لباس ندارن، خیلی دوست دارن زودتر از شر این لباس، از این نماز، از این حجاب راحت شن، چون خودشون نمیشناسه بنده خدا. خیلی اصلا دوستان تو این کشور زندگی نکنن. در حدیث داریم پیامبر فرمود کسی که دوست نداره توی کشور اسلامی زندگی بکنه، در سرزمین علاقه داره در سرزمین غیر اسلام باشه، مشرکه، مشرکه، شرک بالله داره. کسی علاقه داره جای دیگه زندگی بکنه. خب پس ما باید چیکار کنیم؟ اگه اکثر مردم نمیدونن کوتاهی مال کی بوده؟ مال اهل حقی بوده که کوتاهی کردن، وظیفه‌شون گفتن خوب بوده، درست بوده، باید خوب اقناع میکردن، این وظیفه رو درست انجام ندادن. این خیلی سخته. قیامت خدا میگه ببین این همه آدم بیدین شدن برای اینکه شماها درست به وظیفتون عمل نکردید. لذا در حدیث داریم خداوند قبل از اینکه از جاهلا پیمان بگیره که برن یاد بگیرن، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، طلب علم بر هر مسلمانی چیه؟ واجبه. فرمود قبل از اینکه از بقیه پیمان بگیره که شما برید یاد بگیرید، از علما پیمان گرفت که شما باید برید چیکار کنید؟ یاد بدید به بقیه. وظیفتون یه جهاد بزرگ همینه که ما هست. برای همینم هم تو سوره عصر با اینکه ما فقط شرط انسانیت دوتاست، ایمان و عمل صالح، الا الذين آمنوا و عمل الصالحات، و دوتا عمل صالح رو جدا آورده کنار این دوتا قرار داده. و تواصوا بالحق، توصیه حق کنن، حق رو معرفی کنن، لال نباشن، حرف رو بزنن، دفاع کنن. همین بحث جهاد طبیعی که مقام معظم رهبری حفظه الله فرمودن، جهاد فوری و همگانی است. همه باید حرف بزنن و حق رو بگن. الان این شبکه مجازی دستت میبینی حمله کردن به دینت، جواب بده، وقت بذار یه ساعت برو دفاع کن، دفاع کن از حقت، این سنگر توه، این سنگر توه، اگر نداری که نداری، داری نمیتونی لال باشی. وقتی حمله کردن به دینت، حمله کردن به حاج قاسمت، حمله کردن به امامت، حمله کردن به تشیع، حمله کردن به حجاب، باید جواب بدید، باید دفاع بکنید. تواصوا بالحق و تواصوا، صبرم داشته باشید، عجله نکنید، حوصله داشته باشید، هیچ اشکالی نداره. من قبلا براتون شکر خدا قبل از فتنه ها ما کلاس داشتیم با هم دیگه اینجا، همش هم گفتم که گفتم در آیندم چه خواهد شد، اینو دیگه توضیح دادم براتون. کتابش هم امروز الحمدلله اومد بیرون، همون کتابی که درس دادیم بهتون به نام انقلاب اسلامی و آینده جهان. اونو هر که بخونه عاشق انقلاب اسلامی میشه، چون موانی انقلاب اسلامی اونجا روشنه، موانی انسان شناسیش روشنه. کسایی که ضعیفن، ضد انقلابن یا نمیفهمن انقلاب اسلامی رو، اون کتاب بخونن کاملا براشون جا میفته و کاملا خوششون میاد از انقلاب، از رهبری، از انقلاب دفاع میکنن. اونو حتما توصیه میکنم، حتما به همه بدید. هر که زیر مجموعه شاگرد دارید، فامیل دارید، هر که این کتاب خیلی میتونه کمک بکنه بهتون. انقلاب اسلامی و آینده جهان. لذا توصیه به صبر کنید، بیتاب نباشید. پیغمبر فرمود لا تکرهوا الفتنه فی آخر الزمان فانها تبیر المنافقین. ناراحت نباشید از این فتنه ها، چون منافقین شما رو چیکار میکنه خدا؟ این فتنه ها منافقین شما رو رو میکنه. ببین چقدر آدم رو شدن ها؟ خدا این کارش اینه، با فتنه این کارا رو انجام میده. فانها تبیر المنافقین. بچه که ما بودیم، حالا نمیدونم شما این تجربه رو داشتید یا نه، ما مثلا ماشین باری بود، ماشین باری ها دیگه برای بچه ها میخرم. قدیما خب امکانات برای بازی بیشتر از الان بود، الان همه خونه ها آپارتمانیه، ولی قدیما خونه ها یه طبقه بود، تو محیط های حیات بود، خاک بود. خاک بهار بچه هاست. پیامبر فرمود از تراب و ربیع. پیامبر یکی از بازی های مهم خوش خاک بازی بوده، بچه بوده گل بازی و چی؟ خاک بازی، که بهار بچه هاست. بچه اگه خاک بازی نکنه، گل بازی نکنه، اصلا دل مرده میشه. بچه باید با خاک، گل بازی، این چیزا الان دیگه خاک و گل رو برداشتن، چی آوردن جاش؟ این خمیر سرطانی ها آوردن که رنگیه، جذب دست میشه، پدر کبد و کلیه و بچه ها همه سرطان میگیرن، از این آشغال آوردن. خاکی که خودش طهوره و پاکر از بچه ها ما گرفتیم. ما توی این ماشین باریا خاک میریختیم، میخواستیم خب ادای مثلا اون کمپرسی های اونجوری در بیاریم، یه نخم بهش میبستیم، بعد این ماشین رو همینجوری میکشیدیم. این ماشین که همینجوری راه میومد تو آسفالت تکون میخورد، این سنگای سختی که تو خاک ریخته بود دونه دونه چی میشد؟ هی میومد بالا. بعد ما این سنگا رو بخشیم میریختیم دور، دوباره راه میافتادیم میرفتیم، بعد دوباره سنگای زیری چی میشد؟ میومد بالا. پی میگن قربال کردن. قربال. امام صادق فرمود در آخر الزمان ناراحت نباشید، آرزوی فتنه بکنید، از فتنه خوشتون بیاد. حالا ما بعد از اینم داریم یه چند تایی، آقا فرمودن خیالتون هم راحت بشه، داریم. ولی اونایی که باید برن، باید برن دیگه. دیگه حکومت امام زمان یه حکومت پر ناز و پر کرشمه است، هر کسی رو قبول نمیکنه. هر چه قراره بره باید بله. اونا که ضعیفن، شک دارن، تردید دارن، تو این قربال باید ریخته بشن. امام صادق فرمود به خدا قسم اون حکومتی که شما میخواید نمیشه مگر این که شماها قربال شید و قربال شید و قربال شید. اینو خدا همینجوری داره هممون تکون میده. خود خدا داره این کارو میکنه. خود امام زمان مثل امام حسین که از مدینه اومد همه رو تکون داد تا رسیدن به کربلا. چند نفر موندن؟ همین مقدار موندن، کم موندن، بقیه ریختن. خدا هم وقتی میخواد حکومت امام زمان هزار برابر از امام حسین بالاتره. امام حسین میگه من خادم این آقا هم. خادم. خدا رحمت کنه امام خمینی. فهمون تولد امام زمان از تولد پیغمبر هم مهمتره، چون پیغمبر و بقیه امه مقدمه کی هن؟ مقدمه ایشون هستن. امام حسین که فهمون من خادم این آقا هم. من سرباز این آقا هم. خیلی عظمت داره حکومت امام زمان. همه تاریخ منتظرش بودن، همه انبیا منتظرش بودن. فرمان این دولت و این حکومت قربال داره و اونایی که ناخالصن، صاف نیستن، همدل نیستن چی میشن؟ میریزن، قربال میشن. ما هم باید خودمون مراقب باشیم، خدای نکرده این اتفاق برای ما، باید دعا کنیم. هیچ کس نباید پر روی کنه نه من که ایمانم خیلی محکمه، امکان نداره من بیفتم. شما خیلی گنده تر از ماها افتادن، خیلی خیلی بزرگتر از ما رفتن، از تو قربال افتادن، سقوط کردن، که ما دیگه اصلا عددی نیستیم در مقابل اونا. برای همین ما احتیاج به چی داریم؟ احتیاج به توسل داریم، گریه داریم. خدایا ثبت قلبی علا دینه. خود قلب ما رو ساخت. اون مفاتیح که صحیفه که بهتون گفتم، برای همین گفتم صحیفه، همون صحیفه جامعه، صحیفه جامعه که گفتم فارسی مطالعه کنید. گفتم چون آخرالزمان میشه، ما در آخرالزمان جنها به همون خیلی نزدیک میشن، شیاطین جنی و شیاطین انسی به ما نزدیک میشن، تو خونه ها میان، سحر و جادو و جن زدگی و این چیزا زیاد میشه تو مسلمون ها، حمله میکنن واقعا که مسلمون ها رو هر چقدر میتونن نذارن به اونجا برسن. برای همین گفتم همتون اون صحیفه رو تو خونه داشته باشید و هر روز قسمت هایشو در حد نیم ساعت، یه رو 20 دقیقه، یک ساعت داشته باشید تا هم خودتون رو هم بقیه خانوادتون رو بیمه بکنید. بنابراین ما باید توسل، صدقه، دعا داشته باشیم. توجه کردید؟ مهمترین چیزی که از این بیبی میخواید وقتی میاد زیارت، شما ها بالاخره انتخاب شده بیبی هستید، بالاخره یه سنخیتی با این خانم داشتید که شما رو خانم انتخاب کرده، دلهاتون رو انتخاب کرده، دست به دلهاتون گذاشته، اردادتون اینجا. این که شکی نیست، ما هیچ کدوم با لیاقت خودمون تو این حرم نمیایم، این لطف اونهاست که ما رو میپذیرن. حالا اگه لطف کردن ما رو قبول کردن تو این حرم، تو این بساط پادشاهی، تو این بهشت دعوت کردن، چیکار کنیم؟ به خود خانم بگیم خانم حالا که لطف کردی، تو ما رو پذیرایی میکنی و میزبان ما هستی، خانم خواهش میکنیم سفارش ما رو به امام زمان بکن، تو کمکمون کن، تو دعا کن که ما بمونیم و ریزش نکنیم، تو در حق ما دعا کن خانم. و این دعایی که خانم خیلی هم دوست داره، هم این کار رو میکنه، حتما حتما این کار رو میکنه. راجب چون ما دعا داریم راجب عاقبت به خیریمون میکنیم، بگو خانم شما شفاعت ما رو بکنید، ما انشالله سربازای آقا بشیم، انشالله فدایی آقا بشیم، انشالله انشالله شهید بشیم، فدایی آقا بشیم، انشالله نمیریم و بپوسیم و مردار بشیم. این خیلی مهمه. پس این نکته رو خیلی رعایت بکنیم که خدا در انتخاب اینا برای ما سنگ تموم گذاشته، اینا اصل ما هستن و نسب ما هستن. اینم یه نکته. خب فعلا تو مقدمه ما، یکی از کارهایی که خدا کرده انتخاب کتاب راهنماست. خداوند برای که ما رو به اون مقام برسونه یک کتابی برام انتخاب کرده که این کتاب نور محض، هدایت محض، کتابی است که معجزه است همه چیزش، کتابی است که هیچ بشری مثل اون رو نه تنها نمیتونه بیاره. قرآن فرمود اگه میتونید اونایی که مخالف هستن، شک دارن، 10 تا آیه مثل این، 10 تا سوره مثل این بیارید، اگه نمیتونید یه سوره اگه میتونید مثل این بیارید. دشمنای ما میلیارد میلیارد هزینه میکنن برای مبارزه ما با، ولی هیچ وقت جرأت نزدیک شدن به قرآن رو ندارن. اگه میخواستن این کار رو میکردن، میگم بیا ما آوردیم کتابتون باطله، ولی هرگز نتونستن تو 1400 سال به این کتاب نزدیک بشن. من با بزرگان مسیحیت صحبت میکردم، میگفتن خوشبختی شما مسلمان ها به اینه که کتابتون تغییر نکرده و ثابت مونده، برعکس انجیل ما که همش دستکاری شده. خیلی مهمه. پس خدا قرآن رو به بزرگی کی انتخابش کرده، طراحیش کرده؟ بازم برای ما. ولی خدا قرآن رو میگه من با عشقم به شماها طراحیش کردم. تنزیل الرحمن الرحیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، از بس دوستتون داشتم این کتاب براتون فرستادم و تنظیم کردم براتون با محبت. لذا شما قرآن رو که میخونید، لطیفترین، عاشقانه ترین، مهربانانه ترین کلمات تو این کتاب. شما هیچ کتابی، هیچ ترانه‌ای پیدا نمیکنید که زیباتر، عاشقانه تر، مهربانانه تر از این باشه. ما اگه شوهرمون، زنمون، بچه هامون، پدر مادرمون در حقمون اشتباه کنن، ظلم کنن، خیانت کنن، چند بار میتونیم ببخشیمشون؟ خدا میگه 100 بار، 1000 بارم گناه کردید، لا تیأسوا من روح الله، ناامید نشید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، من همشو میبخشم براتون. نه تنها میبخشم، بلکه یبدل الله سیئاتهم حسنات، تمام گناهاتون رو تبدیل میکنم به ثواب و حسنه. این خدای مهربون ماست که عشق. اصلا قرآن نامه عاشقانه خداست به بندگانش. اگر که ما بلد باشیم بخونیمش بفهمیمش چقدر قشنگه این کلمات، دل میبره از آدم. بسم الله الرحمن الرحیم، تنزیل من الرحمن الرحیم. این نازل شده از کی؟ از یه رحمان و رحیم نازل شده برای شما. این از این. آخرین نکته رو بگم بس دیگه، وقتمون تمام شد. قوانینی هم که خدا طراحی کرده به عشق کی طراحی کرده؟ به خاطر ما. ولی کدوم ما؟ کدوم من ما؟ من انسانی ما، نه من جمادی گیاهی حیوانی. حتی حرمت اونا هم خدا داره، به اونا آسیبی نمیرسه، ولی خدا ما رو به شکل انسان میبینه که برامون قانون طراحی میکنه، نه به شکل زن و مرد. دقت کنید، محبت خدا هم به ما همین جوری هست. محبت خدا به ما زنون مردونه نیست، محبت خدا به ما انسانیه. برای همین گاهی وقتا ما تو بخشای جمادی گیاهی حیوانی مشکلاتی داریم، میایم حرم هم میگیم ولی میگیم خانم توجه نمیکنه. بعد خودمون تعجب، خدا خانم خلاص من بچه میخواستم، چرا بچه من نمیدی؟ در حالی که اون داره تو رو چجوری میبینه؟ به شکل انسان میبینه. بنابراین یه موقع ببینیم مصلحت نیست، اونا ما رو به شکل چی میبینن؟ انسان میبینن، انسان میبینن، ما رو انسان میبینن. ما خودمون نمیفهمیم، فکر میکنیم حتما مصلحتمون این است که درد بله نداشته باشیم، مصلحتمون این است که بچه داشته باشیم، مصلحتمون این است که حتما نمیدونم. نه، یه مو اونا عاشقانه ما رو نگاه میکنن، عاشقانه میدونن. امام فرمود در بهشت درجاتی است که انسان جز با بیماری بهش نمیرسه. برای من اگه خداوند درد میده، مریضی میده، ورشکستگی مالی میده، همه اینا رو فرمود هدیه میده. پس نوع نگاه خدا به ما با نوع نگاه ما به خودمون خیلی فرق میکنه. ناسپاسی نکنیم، ناشکری نکنیم، خدای نکرده اجازه. حتی دعامون رو بکنیم، چون دعا میکنید اجر میبرید. شما دعای بی اجابت بکنید، ذخیره است برای آخرتتون، ثواب داره، اجرم داره. دعاتون رو بکنید، ولی با هر دعایی هم طلبکار مخصوص، یه طلب مخصوص بهتون، یعنی طلبکار میشید، یه مقام مخصوص دارید، دعاتون رو زیاد بکنید. ولی ما باید راضی باشیم به رضای کی؟ خدا. حالا این باشه، هفته بعد میخوایم یواشاش وارد اصل بحث بشیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی